عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاریه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. به ساعت 16:30 رسیدیم و نوبت رسید به پخش مسابقه آیات نور و شنیدن یکی دیگر از سوالات این مسابقه که بر اساس آیات جزء 14 قرآن کریم طرح شده. رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
مسابقه پیامکی آیات نور. قلبی قرآن
واسق حیاتی قرآن. آیه 90 سوره مبارکه نحل.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
در حقیقت خداوند به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خیشاوندان فرمان می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. به شما اندرز می دهد باشد که پند گیرید.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن بزرگداشت سال روز درگذشت شیخ کلینی رحمت الله علیه، درس های این آیه رو از نظر عبور می دهیم. درس یکم، یأمر بالعدل والإحسان، یعنی اینکه عدل و احسان در کنار هم جاذبه داره، وگرنه مقررات خشک دلها را التیام نمیده. عدل تنها نمیتونه جامعه را به درستی مدیریت بکنه، حتما بایستی در کنار عدل احسان هم باشه. درس دوم، ان الله یأمر و ینها، میفهماند که اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خود خداوند است. بنابراین آمران به معروف و ناهیان از منکر کارشون کار خدایی است، مشروط به اینکه خیرخواهانه و حکیمانه امر به معروف و نهی از منکر بکنند. درس سوم، در احسان رسیدگی به بستگان و صله رحم اولویت داره. یعنی ما اول بایستی از زن بچه خودمون، پدر مادر خودمون و عمو و عمه و دایی و خاله خودمون موضوع احسان و انفاق را داشته باشیم، بعد اگر چنانچه زیادی آوردیم به مراحل بعدی و به اشخاص بعدی بپردازیم. به همین خاطر است که قرآن می فرماید الاحسان و ایتاء ذی القربی. یعنی چی؟ یعنی اینکه احسان را انجام بدید، اما از ذی القربی خودتون شروع کنید، از نزدیکان خودتون شروع کنید. درس چهارم، مردم فطرتاً به عدل و احسان گرایش دارند و از فحشا و منکرات متنفرند، لکن وسوسه ها و غرایز موجب غفلت انسان میشه که باید با تذکر غفلت زدائی کرد تا خدای نخواسته گرفتار فحشا و منکر نشد. به همین دلیل قرآن میفرماید لعلکم تذکرون. ماه رمضان ماه تذکره، تلاوت قرآن برای متذکر شدنه. ما هرچه با قرآن که کتاب ذکر آسمانی خداست ارتباط بیشتر داشته باشیم کمتر گرفتار غفلت خواهیم شد. درس پنجم، یأمر بالعدل ینها عن الفحشاء، میخواهد بیاموزد که در نهی از منکر باید گناهان آشکار و در امر معروف هم باید واجبات در اولویت باشند. یعنی ما درجه بندی بکنیم، هرچی گناه بدتر امر معروف لازمتر و واجبتر، و هرچه اون معروف مهمتر و واجبتر اقدام به اون نسبت به سایر دستورات هم فوریتر است. مثلا بین واجب و مستحب بایستی سراغ واجب ها رفت، بین حرام غلیظ با حرام رقیق باید سراغ حرام های غلیظ رفت، بین حرام و مکروه بایستی بیشتر سراغ نهی از منکر کردن حرام ها رفت. بنابراین آیه می فرماید که شما فحشاهای آشکار را در نهی از منکر اولویت قرار بدید و در واجبات هم واجبات مهمتر را بر واجبات غیر مهم مقدم بدارید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفاهیم آیه 90 سوره مبارکه نحل، کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ الف، اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خود خداست. ب، علاقمندی به عدل و احسان امری اکتسابی است نه فطری. جیم، در احسان رسیدگی به بستگان و صله رحم اولویت دارد. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 90 سوره مبارکه نحل، کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ الف، اولین آمر به معروف و ناهی از منکر خود خداست. ب، علاقمندی به عدل و احسان امری اکتسابی است نه فطری. جیم، در احسان رسیدگی به بستگان و صله رحم اولویت دارد.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30823-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. مسابقه آیات نور رو شنیدید. انشاءالله شما عزیزان هم با خواندن قرآن کریم بتونید به سوال مسابقه پاسخ بدید و از برندگان این مسابقه هم باشید. در شب میلاد سراسر نور و سرور امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم و انشاءالله طبق روال در چنین شبی پرچم حرم‌های مطهر تعویض میشه. ما هم بنا داریم که از رادیو معارف تعویض پرچم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را به صورت زنده تقدیمتون بکنیم. امیدوارم فرصت بذارید و از ساعت 6 ساعت 18 این برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
رادیو ترتیل هدیه رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
انه لقرآن کریم.
پخش تلاوت ترتیل یک جزء رأس هر ساعت.
انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل
قرآن را ختم کنید.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
اوزید علیه و رتل القرآن ترتیلا.
رادیو ترتیل.
رتل معی آیاتی.
ساعت 16:40 است و شما بزرگواران رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. هر روز در همین ساعت برنامه جوره‌ای از احکام رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام فلاح زاده به بیان احکام روزه میپردازند. لطفاً یک بخش دیگه ای از پاسخگویی به احکام روزه رو توسط حجت الاسلام فلاح زاده بشنوید.
جوره‌ای از احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سوال شده از سوی برخی از مؤمنین که ما روزه قضا داشتیم، تصمیممونم این بود که این ایام رجب شعبان قضای روزه ها رو به جا بیاریم که ثواب بیشتری هم داره، ولی متاسفانه به خاطر مسئله بیماری کرونا و همچنین توصیه های بهداشتی که پزشکان داشتن موفق نشدیم روزه ها رو به جا بیاریم. حالا تکلیفمون چیه نسبت به قضا و کفاره؟ در جواب باید عرض کنیم هرچند خب به هر حال بعضی از افراد میتونستن قضای روزه ها رو به جا بیارن، اما حالا به هر حال شخص ممکنه خودش تصورش این بوده که نمیتونه و ممکنه که مبتلا به بیماری کرونا بشود و قضای روزه رو به جا نیاورده. این افراد انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان در فرصت هایی که میتونن تا پیش از ماه رمضان سال آینده قضای روزه ها رو به جا بیارن و برای هر یک روز هم یک کفاره تاخیر بپردازن. کفاره تأخیر یعنی تأخیر قضا، یعنی یه سال گذشت دیگه و هر حال ماه رمضان سال بعد رسید و قضا روزه به جا آورده نشد و قضا تأخیر افتاد. این قضا همچنان باقیه، انشاءالله بعدن به جا میارید. و این کفاره تأخیر هم یک مد طعام است، 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما یا حتی ماکارونی هم استفتا شده، فرمودن اشکالی نداره، به فقیر بپردازن برای هر روزی 750 گرم از یکی از اینها. بعضی ها میگن حالا قیمتشو میخوام بپردازیم. آیا ممکنه؟ خود قیمت اینها اطعام نیست، چون پول اطعام طعام نیست. تعبیر قرآنم طعام است، تو سوره بقره آمده است، طعام و مسکین. اما اگر جاهای مطمئنی، دفاتر مراجع معظم تقلید، دفتر حضرت آقا یا مؤسسات مورد اطمینانی تحویل میگیرن، میتونن پولشو بپردازن و اونها تبدیل به طعام کنن، از طرف اون شخص بپردازن. و حالا میپرسن قیمت چنده؟ خب قیمت هر کدوم از اینا رو انتخاب کردید، قیمت روزش رو باید محاسبه کنید. و الان تا حالا برای یه مد گندم دفاتر حضرات آقایون معمولا 2500 تومان میگرفتن. اما حالا بازم میتونید سوال کنید جایی که میخواد بپردازید و بهترمون است که اونی که بهتر برای فقیر مفیدتر هست انتخاب کنید، حتی اگر قیمتش رو میپردازید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله طيب الرقيب الحق.
الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد صير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الب.
ساعت 16:45 دقیقه است. برنامه جرعه‌ای از احکام رو شنیدید، بیان احکام روزه توسط حجت الاسلام فلاح زاده. امیدوارم که از این برنامه بهره کافی رو برده باشید. نوبت رسید به پخش برنامه باغ تماشا و قسمت دیگه‌ای از برنامه نمایشی بی بی گل.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم میشه.
فرهاد که خود رو تنها و دانشجو معرفی کرده، از بی بی گل برای ترسیم شجره نامه خانوادگیش کمک میخواد و بالاخره قصدش رو ترسیم شجره نامه خانواده بی بی گل عنوان کرده که دارای 13 فرزنده. بی بی گل تصمیم میگیره تا برای کمک به کار تحقیقی فرهاد در طول ماه رمضان به خونه 13 فرزندش برن. دوتا از پسرهای بی بی گل هر کدوم به دلیلی چشم طمع به خونه باغ دارن و بی بی گل در کمال ناباوری متوجه شده که یکی از پسرانش بار دیگه ورشکست شده و حالا خودخواسته در خانه سالمندان زندگی میکنه. فرهاد به دروغ خودشو فردی تنها و بدون پدر و مادر معرفی کرده و حالا پدر و مادرش به رفت آمدهای عجیب پسرشون مشکوک شدن، تا جایی که پدر فرهاد سویج ماشینو از اون میگیره. فرهاد یکی از ماشین‌های نمایشگاه پدر آرش رو به امانت می‌گیره و متأسفانه تصادف می‌کنه. پرداخت خسارت ماشین پدر آرش باعث میشه تا روزبه از حساب مشترک با همسرش مبلغ بالایی برداشت کنه که همین امر باعث عصبانیت و ناراحتی گلرخ میشه. از سوی دیگه افروز کوچکترین دختر بی بی گل که با خانواده‌اش خارج از ایران زندگی می‌کنه سرزده و بیخبر به ایران برگشته و به بی بی میگه که بیماره.
در این دنیا
چی کار میکنین ماما؟
هیچی مادر، دارم ملافه لحافمو میدوزم.
این وقت سا
الان که استفاده نمی کنم، الان درستش میکنم میذارم توی کمد برای فصل سرما. آدمیزاد توی فصل گرما اسباب زندگی فصل سرما رو مهیا میکنه، توی فصل سرما اسباب زندگی فصل گرما رو. اینجوری به خودش امید میده که تا اون موقع عمرش به دنیا بست.
هنوزم مثل قدیما کار میکنین، همون لاحافا با ملافه های سفید که عین برفه. نه
نه خیرم، خیال کردی که چی؟ از این لحاف گلگلیام دارم، از اینا که توی جهاز دختر جوونا میذارن، واسم کادو آوردن. اما من دلم به همیناست، همینا که روی بچه های خودم میکشیدم.
ای خدا
نگاه کن، آخ نگفته. اینا رو سالی دوبار باز میکنم، میشورم، دوباره میکشم رو لحافا. میگم خدا رو چه دیدی؟ شاید یه شب دلشون خواست بیان خونه پدریشون.
خونه پدری؟ میدونی بیبی هیچ جو مثل خونه پدری نمیشه. یه وقتی که غم غربت منو میگرفت با خودم میگفتم کاش میتونستم پرواز کنم برم ایران، خونمونو با همه اسباب و اساسیه و همه چی بکنم و ببرم اونجا.
فقط خونه و اسباب و اساسیه دیگه، مادرم که هیچ.
بابا شما که اصل کاری هستی بیبی جونم، هزار بار بهتون گفتم اجازه بدین کارتونو درست کنم بیاین پیش ما، شما قبول نمیکنی.
دیگه این حرفا از من گذشته مادر جون، پرش رفته کمیش مونده. در زن تو چرا اونجا احساس تنهایی و غربت میکنی؟ مگه شاهرخ و بچه ها نیستن؟ مگه برادرت نیست؟ میگم امجد بهت سر نمیزنه؟
امجد توی شهر دیگه است مامان جون. از اونجا تا شهر ما 2 ساعت راهه، باید با ترن بری و بیای، سخته شدی که. اونجا هر کس گرفتاریای خودشو داره، نمیشه. من میرم درو باز کنم. خب بله جواب نمیده بیبی،
اون یه وقتهای دیر داره، درو بزن، یقین آقا حجته.
باشه چشم،
حتما اومده یه چیز از توی خونه برداره، یه سری از خرت و پرتاش توی باغه.
بذارین از پنجره ببینم بیبی. افخم مامان،
افخم
یه قابلمه بزرگم دستشه،
خدا نکشه این افخمو ماه رمزونی با قابلمه اومده.
من باز میکنم.
سلام آبجی کوچیکه، قربونت برم الهی.
سلام آفتم جون، خوبی؟ چطوری؟
چه عجب از این برا، دلت اومد فرنگتونو ول کنی و بیان؟
مال ما که نیست، ارزونی خودشون.
خدا از دلت بشنوه، پس چرا یه عمر پاگیر شدی؟
آی افخم خانوم.
سلام ماما خانوم.
بذار برسی بعد تیکه بارون کن.
چیزی نگفتم که مامان، هفروز میدونه که باهاش شوخی میکنم، اجازه میدی حالا ماچت کنم؟ آخه هیچ کاری تو دنیا بهتر از ماچ کردن روی مادر نیست. افروز جان این قابلمه رو بگیر، دستم افتاد، بگیر.
قابلمه چرا دنبال خودت کشوندی؟ اونم توی ماه رمزون.
برای افطار افروز جون لوبیا پلو درست کردم.
وای افخم جون دستت درد نکنه، چقدر هم همسی لوبیا پلو کرده.
کار خوبی کردی مادر، دستت درد نکنه. اتفاقا من امشب افطار نیستم، قصدار شده بودم این بچه تنها میمونه. خوب شد تو اومدی، یادتون باشه افطاری آقا حجتم بدین، ثواب داره.
چشم بیبی چشم.
مامان امشب کجا میرین؟
حالا شاید رفتم، معلومم نیست.
مرموز شدی.
خب دیگه ما اینیم.
چادرتو بده خواهر، چادرتو بده.
دست درد نکن بیا. خب ماما چی کار کردی؟ دوباره ملافه لحافا رو عوض کردی؟
بله اون سری رو شستم، این سری رو کشیدم روی لحافا.
دست درد نکنه، آخه من میگم شما زحمت نکشی. اجازه بده الان تلفن رو میکشم براتون این ور. بفرمایی.
الو جانم.
دیگه چه خبر خواهر؟
سلام مادر.
بچه ها خوبه؟
قربونت برم. نه منم بد نیستم، سلامت باشی جان. میگم حالا خیلی واجبه، آخه چه میدونم. باشه میام. خودت میای دنبالم؟ باشه من منتظرتم. قربونت برم، خدا حافظ.
خدا رو شکر بیبی جون رفتنی شدی دیگه.
از دست تو افهم که حواست به همه جا هست. مگه تو با افروز حرف نمی زدی؟
چرا قربونت، ولی من میتونم در آن واحد حواسم به چند جا باشه. حالا بگو ببینم کجا میخوای بری؟
بابا جون میخوام با ارژنگ و مجده برم افطاری، یکی از این جاهای سینمایی. اسمش چی؟
مؤسسه بی بی بنیاد
سینمایی.
امشب افطاری دعوتمون کرده، یعنی منو که نه، ارژنگو. گفته با خانواده هاتون بیه. حالا ارژنگ از من خواست که همراهشون برم.
چه کار خوبی کردی بی بی که همراهشون بیری. حتما بهتون خوش میشه.
ایشالله. پس خدا رو شکر کدورتو رفت شد.
کدوم کدورتو؟
همون که ارژنگ و امیر رو از خونه بیرون انداختین دیگه.
وای مامان، افخم راست میگه؟
دختر تو این چی تو رو از کجا میدونی آخه؟
از نیلوفر شنیدم.
ای وای،
بهش زنگ زدم حالش رو بپرسم، اونم جریان رو برام تعریف کرد. والا اونا که به ما زنگ نمیزنن، اصلا برادر و خواهر چه میدونن چی هست؟ من اگه یاد اونا نیفتم اونا نمیگن این خواهر ما مرده است یا زنده.
دوره جون خواهر،
خودتو هم همینطور، اصلا شده سراغی از من بگیری، همین اومدنت هم خبر ندادی، ترسیدی یه سوغاتی چیزی سفارش بدم به
افخم.
مگه دروغ میگم آخه؟
زبون به دهن بگیری خورده.
ای بابا چشم. اما مامان جون، از اینکه بیرونشون انداختی خوشم اومد. اصلا به امیر و زنش چه مربوط که دم به دقیقه دست چند تا بساز بفروش و میگیرن و میارن اینجا؟ خونه مگه صاحب نداره؟
مامان مگه میخوای خونه رو بفروشی؟
مامان که نمیخواد، اونا میخوان. مگه اینکه از رو جنازه من رد شن؟ مگه شهر هرته؟ ولی نیلوفر خیلی آتشی قضیه این پسر فرهاد بودا.
تو فرهادم میشناسی؟
فرهاد کیه دیگه؟
به اون نیلوفر نگفتم نمیشناسم، فقط ساکت شدم تا اون حرفشو بزنه، ولی خیلی ناراحت شدم. یعنی نیلوفر از من به شما نزدیکتره مامان جون.
چی میگی تو افخم؟ نزدیکتره یعنی چی دیگه؟ نیلوفر علکی گفته، هیچ قضیه نیست. این طفل معصوم یه پسر تنهاست که پدر و مادرشو از دست داده، برای تحقیق دانشگاهش اومد اینجا و از من کمک خواست.
تحقیق دانشگاه؟
آره.
اون گفت تحقیقو شما باور کردی؟ مامان جدیدن یه کارایی میکنی که من اصلا
چی؟
اصلا قربونت برم به آخر عاقبتش فکر نمی کنی.
ای بابا.
یعنی چی؟ مثلا همین خواستگار پیدا کردنتون برای شیری؟
ای خدا مرگم بده. آره ماما.
خب اشتباه دیگه مادر من. اینقدر به آبجی اعظم برخورده که نگو. میگه پسر من مگه چشه که بیبی همچین کاری کرده؟
افروز مادر بیا بریم. بیا بریم یه لباس درست حسابی و مجلسی از بین لباسان پیدا کنیم، امشب آبروی ارژنگ حفظ بشه. بیا بریم.
مامان وا مامان، من دارم با شما حرف میزنم.
تو حرف بزن مادر جون، تا دلت میخواد حرف
چقدر خوب شد که همراه ما اومدی مامان.
ارژنگ راست میگه مامان، خیلی خوب شد همراهمون اومدی.
سلامت باشی مادر.
چقدرم این روسری بهتون میاد. رنگ سفید همیشه شما رو قشنگ تر میکنه.
چشمات قشنگ میبینه مادر.
میدونی چند ساله با هم سر یه سفره افطار نشستیم؟
بله، آخرین بار شب 23 ماه مبارک بود، خونه احمد.
بنازم به این حافظه.
حافظه رو ولش کن ارژنگ خان، اصل مطلب حرفو بگیر. آخرین بار 5 پیش پای سفره افطار نشستیم خونه احمد آقا.
عوضش الان جبران شد دیگه موجود جان.
ولش کن مادر جون، این بچه من خودشو زده به خواب.
یکم مراقب حرف زدنت با مامان بی بی گل باش، ببینیم بنده خدا چی میگه، بعد جواب به درجن
چی گفتم نگه. سلام آقا، مخلص. سلام آقا، قربونتون برم. بح چش یه لحظه من هر کاری بکنم بازم یه حرفی توش در میاد. تو کارهای مثبت منو نمیبینی. بد کاری کردم امروز مامانو با خودم آوردم، آوردمش بین جماعت سینمایی که حال هواش عوض بشه، ولی تو از این کار من که حرف نمیزنی میگی؟
ببین ارژنگ، تو برای هر کس بتونه این فیلمو در بیاری. قربونت.
ممنونم، الان نمیشه، آخر مراسم.
حواست به من هست؟ حواست به من هست؟
عکس میخوام بگیرم. مگه نمیبینی صدا میکنه؟ تو حرفتو بزن دیگه، دارم میشم.
میخواستم بگم برای هر کس فیلم بازی کنی که برای من نمیتونی فیلم بازی کنی. گوش کن، تو مادرتو بردی اینجا که حال و هواش عوض شه.
آره
نه خیرم، تو میدونی که این مؤسسه چقدر براش روابط خانوادگی هنرمندا مهمه.
میام چش چش.
ضمن اینکه امسال هم قراره توی چند تا پروژه سینمایی سرمایه‌گذاری اساسی بکنه. جناب آقای امشب ماما بیبی گل آوردی که به اینا یه خودی نشون بدی و بگی بله ما هم هستیم، که بعد بتونی یه نقش به قول خودت درست درمون ازشون بگیری.
اگه دانم همچین چیزی